می‌خوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و اینجا دفتر بهار رادیو. امروز میخوایم از سفر بگیم. خب البته که این روزا سفر رفتن کلی برنامه ریزی میخواد، ولی خوش به حال اونایی که در بند چمدون و هتل و اینجور چیزا نیستن. وقتی بخوان برن یه کوله پشتی و یه جاده بستشونه. خوشا به حالشون، واقعا کار سختی هم هست البته. دفتر اول. فقط رکاب بزن. زندگی کردن مثل دوچرخه سواری است. آدم نمی افتد مگر اینکه دست از رکاب زدن بردارد. خداوند را فقط یک ناظر می دیدم، چیزی شبیه قاضی دادگاه که همه عیب و ایرادهایم را ثبت می کند تا بعداً تک تک آنها را به رخم بکشد. به این ترتیب خداوند می خواست به من بفهماند که من لایق بهشت رفتن هستم یا سزاوار جهنم. او همیشه حضور داشت، ولی نه مثل یک خدا که مثل مأموران دولتی. ولی بعدها این قدرت متعال را بهتر شناختم و آن هم موقعی بود که حس کردم زندگی کردن مثل دوچرخه سواری است، آن هم در یک جاده ناهموار. آن روزها که من رکاب می زدم و او کمکم می کرد تقریبا راه را می دانستم، اما رکاب زدن دائمی در جاده قابل پیشبینی کسلم می کرد، چون همیشه کوتاه ترین فاصله ها را پیدا می کردم. یادم نمی آید کی بود که به من گفت جاهای ما را عوض کنی، ولی هرچه بود از آن موقع به بعد اوضاع مثل سابق نبود. خدا با من همراه بود و من پشت سر او رکاب می زدم. حالا دیگر زندگی کردن در کنار یک قدرت مطلق هیجان عجیبی داشت. او مسیرهای دلپذیر و میانبرهای اصلی را در کوها و لبه پرتگاه‌ها می شناخت و از این گذشته می توانست با حد اکثر سرعت براند. او مرا در جاده‌های خطرناک و صعب العبور اما بسیار زیبا و با شکوه به پیش می برد و من غرق سعادت می شدم. گاهی نگران می شدم و می پرسیدم داری من کجا می بری؟ او می خندید و جوابم را نمی داد و من حس می کردم دارم کم کم به او اعتماد می کنم. به زودی زندگی کسالتبارم را فراموش کردم و وارد دنیایی پر از ماجراهای رنگارنگ شدم. هنگامی که می گفتم دارم می ترسم بر می گشت و دستم را می گرفت. او مرا به آدمهای معرفی کرد که هدایایی را به من می دادند که به آنها نیاز داشتم. هدایایی چون عشق، پذیرش، شادمانی. آنها به من توشه سفر می دادن تا بتوانم به راهم ادامه دهم. سفر ما، سفر من و خدا. و ما باز رفتیم و رفتیم. حالا هدیه‌ها خیلی زیاد شده بودند. خداوند گفت همه را ببخش. همه ی هدیه‌ها را ببخش. بار زیادی هستند. سنگینند. من همین کار را کردم. همه ی هدایا را به مردمی که سر راهمان قرار می گرفتن دادم و متوجه شدم که در بخشیدن است که دریافت می کنم. حالا دیگر بارمان سبک شده بود. او همه رمز و رازهای دوچرخه سواری را بلد بود. او می‌دانست چطور از پیچ‌های خطرناک بگذرد، از جاهای مرتفع و پوشیده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر لازم شد پرواز کند. من یاد گرفتم چشم‌هایم را ببندم و در عجیب‌ترین جاها فقط شبیه به او رکاب بزنم. اینطوری وقتی چشم‌هایم باز بودند از مناظر اطراف لذت می‌بردم و وقتی چشم‌هایم را می‌بستم نسیم خنکی صورتم را نوازش می‌داد. هر وقت در زندگی احساس می کنم که دیگر نمی توانم ادامه دهم، او لبخند می زند و فقط می گوید رکاب بزن.
هر جا برم تو با منی، باسم مثل جون و تنی، دلت که می گیره فقط حرف تو با من میزنی، هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما، چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که می رقصم تو باد، وقتی که می خندم با برگ، وقتی که می شم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
دکتر گفت خب ماشین زمان پیما درست شد. دستیارش لبخندی زد و گفت تبریک عرض میکنم. خوبه همین الان حرکت کنیم. چطور برگردیم به 500 سال پیش و در جای دنج استراحت کنیم؟ چون این مدت شب و روز کار کردیم، حسابی خسته شدیم. چی میگی؟ برای ساختن این ماشین پول زیادی خرج کردم. اول باید اون هزینه ها رو جبران کنیم. حالا استراحت بمونه برای بعد. پس چیکار کنیم؟ بریم به زمان آینده. بریم به 200 سال آینده. چیزی رو اونجا پیدا کنیم و بیاریم که پولی نصیبمون کنه. آنها سوار ماشین زمان پیما شدند و بلا فاصله از یک فروشگاه بزرگ در 200 سال بعد سر در آوردند. معرکه هست، همه چی هست، پر جنسه. ببینین آقای دکتر، این دیگه چیه؟ تا توضیحاتو نخونیم نمیتونیم سر در بیاریم. روی این که شبیه ذره‌بینه نوشته شده میکروسکوپ الکترونیکی. روی این ساک نوشته اگه دکمهشو فشار بدین تبدیل به قایق میشه. اونجا بخش داروهاست. مواد مخدر بدون اعتیاد، هورمون حفظ جوانی تا 150 سالگی؟ عجب دنیای محشری. زیاد این ور اون ور رو نگاه نکن بچه، یه چیز به درد بخور پیدا کن. چیزی نگذشت که ناگهان با مشکل بزرگی روبرو شدند. دکتر چیکار کنیم؟ ما که پول نداریم. دست خالی که نمیتونیم برگردیم. چاره‌ای نیست. زود یه چیزی کش برو. اینجا پر جنس عیب نداره. دستیار نگاهی به دور و بر خود انداخت، سری دستش را دراز کرد و چیزی برداشت، مثل اینکه دستگاهی مانند رادار در کار بود، زیرا همان موقع صدای بلندگو شنیده شد: لطفاً دست به کار خلاف نزنید. سپس بدنشان در معرض جریان برق قرار گرفت، کرخت شد. دست پاچه شده بودند و نمی‌دانستند چه کنند. پلیس به سرعت رسید و یقه آن دو را گرفت و شروع به بازجویی کرد. شما از کجا آمدید؟ لباساتون خیلی عجیبه. ما مال 200 سال پیشیم. با این ماشین زمان پیما به اینجا اومدیم. نمیدونستیم شما انسانهای این عصر اینقدر خسیسیم. خب ما دیگه مرخص میشیم. چی رو مرخص میشین؟ ابدا. سرقت جرم سنگینیه، نمیشه به راحتی آزادتون کنیم. سخت نگیر سرکار، خدا رو خوش نمیاد. به التماس افتادند و شروع به گریه‌وزاری کردند. در این فکر بودند که اگر نتوانند برگردن چه بلایی سرشون خواهد آمد. پلیس بالاخره به رحم آمد، سری تکان داد و با صدای آهسته پیشنهاد کرد: پس یه معامله کنیم، اون ماشین رو چند لحظه در اختیار من بذاری. اگه این کارو بکنین از گناه شما چشم پوشی میکنم. باشه باشه، ولی خواهش میکنم زود برگردین. نگران نباشین، زود میام. فقط سری به 200 سال آینده میزنم و یه چیز جالب برمیدارم و برمیگردم. با این کار میتونم از شغل خودم خلاص شم. پلیس لبخند زنان به طرف ماشین زمان پیما حرکت کرد و آن دو با چهره‌ای مضطرب او را بدرقه کردند. متنی بود به نام سفر به آینده، نوشته هوشیشین ایچی.
گرفتار شدیم ما.
گرفتار نشو ناقلا، یکی که از اون سیبر بده اون هستش هم در بیار.
بفرمایید برای شما.
ما هسته نمیخوام.
زیادی سیب زیادی نیست براتون، زیاد میخوری خوبه؟
آره بده، نخور تو، بده من ببرم.
بله؟
تو زیادیش برای خوب نیست، برای سلامتت بد است. بده بلد. من ببرم، میدم جوجه ها بخورم.
آره جوجه ها بخورم.
جوجه ها بخورم. مرسی برای درخ گل قلبم. مامان جان من برم دیگه، خوب کار دارم، باید برم. این بچه ها منتظر من هستن، فقط این مهمون عزیزت که میخواد بیارش. بله. تو این جا قندیه که گل سرخی داره دور و برش.
بله بله.
تو اون قند ریختم، خوب است؟
خوبه؟ آره قند خوبه و اگه چای بیارن که واقعا
به من بگو اون قنده رو از یاغندی بر بدارم تو رو به جاش بریزم تو قندون؟
باز شروع از دست این من چیکار بکنم آخه؟
باشه مامان
داری میری اون گلدونه نیفته بشکنه، اون گلای توشو وردار خودت بشین اونجا تو گلدون.
خیلی ناقلاتی مامان جا، سیبه تو بخور، برگ گلم پلوتم بپوشو مامان جا.
چشم پلوم پوشو آره،
کاری نداری با من؟
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
هوای سفر کردن بود و من بیشتر از همه سالهای قبل شاد بودم، چون در این سفر مادر بزرگ و پدر بزرگ و خاله هایم نیز همراه ما بودند و برای من که همیشه تنها بودم وجود این جمع نعمت بزرگی بود و شادیم را صد چندان می کرد. خواب به چشمانم نمی آمد. مادرم همه وسایل سفر را آماده کرده بود و من فقط منتظر ساعت 5 صبح بودم، چون پدرم گفته بود همگی رأس ساعت 5 بیدار می شویم و حرکت می کنیم. رفتار پدر کمی پادگانی بود ولی به سفر رفتن خانوادگی می‌ارزید. بالاخره بعد از 1000 بار این پهلو آن پهلو کردن، ساعت دیواری 5 ضرب نواخت و من که اولین نفر برای شروع حرکت بودم بالای سر مادرم رفتم و گفتم مامان جون بیدار شو. مادرم که انگار او هم خوابش نبرده بود چشمانش رو باز کرد و گفت بیدارم، برو دستورت تو بشور، لباس بپوش. با سرعت آماده شدم. انقدر احساس خوشحالی می کردم که جز به مسافرت به چیز دیگری فکر نمی کردم. پدرم با سلیقه خاص خود وسایل را در ماشین جای داد. بالاخره وقتش رسید. همه چیز آماده رفتن بود که ماشین بابا استارت نخورد. هرچه بابا باهاش ور رفت درست نشد که نشد. خاله هم زنگ زد که شوهرش آقا مجید صبح عینک طبیش شکسته و نمی تواند پشت فرمان بنشیند و این طوری نمی توانند بیاید. یکی از خاله های دیگر هم زنگ زد که ماشینشان به روغن ریزی افتاده و ما راه بیفتیم تا آنها خودشان را به ما برسانند. فقط این وسط ماشین پدر بزرگ که شفرولت قدیمی بود خوب کار میکرد. از شواهد معلوم بود که سفر منتفی است. اما پدر بزرگ که ذوق بچه ها را دیده بود و نمیخواست سفر را عقب بیاندازد زنگ زد به یکی و نیم ساعت بعد یک مینیبوس دم در خانه ما بود. بهتر از این نمیشد. همه سوار شدیم و زدیم به جاده. آن سال و آن سفر جزو بهترین خاطرات ماست. آخرین باری که شما اینطور سفر رفتید کی بوده؟
تو برو به سفر، به هر کجا که روی سفر سلام، به خدا نکنم از آن شرفته به دل تو را ملامت، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تا چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چرا قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری.
دفتر دوم، هوای سفر. بهار که می رسید بی بی خانوم بیتاب می شد. آقا جون می خندید و می گفت مادرتون بیقرار سفره. همه ای ما می دونستیم که این بیقراری برای مشهد و حرم آقا امام رضاست. بی بی خانوم می گفت سالی یه بار اگه صحن و سرای آقا رو نبینم سال برام سال نمی شه. سالی یه بار خونوادگی چمدونا رو می بستیم، آقا جون بلیطای قطار می خرید، شبی نصف شبی را می افتادیم سمت راه آهن. سالی یه بار هوای سفر می افتاد تو سر بی بی خانم ما و نتیجهش می شد تماشای گنبد طلای امام رضا. یه روز که داشتیم چمدونا رو جمع می کردیم، منیژه خانم اینا یه سر اومدن خونه بی بی خانم. منیژه خانم وقتی شنید قراره بریم مشهد، چشماش پر اشک شد و گفت تا حالا حرمو ندیده. منیژه خانم مستأجر بی بی خانم اینا بود، با 2 تا بچه تو همون خونه بغلی زندگی می کرد. بیبی از وقتی شنید منیژه خانم تا حالا مشهد نرفته تا خود شب از منیژه خانم گفت. آخر شب بود که آقا جون رو صدا کرد، بلیطا رو بهش داد و گفت اینا رو برو بده منیژه خانم، بذار اونا برن سفر. میشنیدم که آقا جون به بیبی میگه پس خودت چی؟ مگه هوای سفر نداشتی؟ تو که سالت سال نمیشه بدون این سفر. ولی صبح که بیدار شدیم دیگه هوای سفر از سر بیبی خانم افتاده بود و انگار که زیارت کرده بود و برگشته بود یه حالی بود. انگار که دستش رو رسونده بود به ذریح و گفته بود یا امام رضا من اومدم.
سلام علیک یا امام رضای قلب، سلام علیک یا آزان الله. سلام آقا، منم یوسف، همون سربازی که تو شهر شما خدمت میکنم، همون یوسفی هستم که هر وقت مرخصی میگیرم میام حرمت، میام پابوستو. هیچ سایی مشهد رو نمیشناسم، تو مشهد فقط امام رضا هست که تونم باش حرف بزنم. یادت هست که منو چه جوری خواستیم اینجای امام؟ همیشه این از یادم نمیره که اون روز تهران بودم، میخواستم بفرستنم کرمان، زنگ زدن به اونجا تهران، حواست تهران، گفتن یه سرباز میخواییم واسه مشهد. اون کار من که اونجا بود خودش گریه کرد، گفت امام رضا واقعا تو رو میخواد، گفت میفرستمت برو مشهد، ازش هر چی خواستی بخوا، هیچ وقت دلتو نمیشکنی. بابام مریضه، آسم داره، منم اینجا غریبم، یه جوری کن من برم یا پیشش یه سری بهش بزنم، دلم براش تنگ شده.
من میخوام سرباز بشم.
تو؟ واقعا؟ آفری، سرباز شو.
هفته قبل که سوار تاکسی شدم مردی که مسافر تاکسی بود ازم خواست که از طرفش مطلبی رو برای کسی که دوستش داره بگم. از قرار زن عازم سفر بود و در آستانه سفر جر و بحثی بین اون دوتا در میگیره و زن میره و حالا مرد میخواست از طریق این مطلب به زن یادآوری بکنه که چقدر دوستش داره. من یه یادداشتی نوشتم ولی معلوم نبود که زن این یادداشت و مطلب رو بخونه یا بشنوه. مرد مسافر گفته بود که زن همیشه مشتری پروپا قرص این بخشه، ولی کدوم بخشه که مخاطب همیشگی داشته باشه؟ بالاخره هر مخاطبی یه روزی دست بر میداره، هر بخشی هر برنامه یه روزی تعطیل میشه. من چون به مرد قول داده بودم یادداشت رو از طرف او نوشتم، ولی مطمئن نبودم که زن مورد نظر اون رو بخونه یا بشنوه. طبق قراری که هفته قبل با مرد گذاشته بودم دیروز همون ساعت سوار تاکسی همون خط شدم. مرد تو تاکسی بود. مشتاقانه نگاش کردم. مرد که نگام کرد فهمیدم که یادداشتی که نوشتم فایده‌ای نداشته. فهمیدم که زن اصلاً اون یادداشت رو ندیده، نخونده، نشنیده، یا اگر هم خونده و دیده و شنیده واسش فرقی نداشته، بر نگشته. مرد گوشه تاکسی کز کرده بود، منم نشستم، هیچ کدوم حرفی نزدیم. به هفته‌ای که گذشت فکر کردم، از پنج شنبه گذشته تا این پنج شنبه چه اتفاقاتی افتاده، هر هفته چقدر اتفاق میفته، چقدر اتفاق در راهه. دوباره به مرد نگاه کردم، این بار مرد حرف زد، گفت بر نگشت. گفتم فهمیدم. هر دو سکوت کردیم. مرد گفت چیکار کنم؟ گفتم هیچ. مرد گفت مردشور نوشته ها و یادداشتات و برنامه تو ببرن. گفتم به من چه؟ مرد گفت خوره راست میگی، به تو ربطی نداره، اصلا مردشور خودم رو ببرن، مردشور همه چی رو ببرن. همون موقع ماشینی که صدای پخشش رو زیاد کرده بود از کنارمون رد شد. خواننده با صدای بلند داشت میخوند چرا رفتی، چرا من بیقرارم. مرد گفت این چی بود دیگه؟ گفتم صدای پخش این ماشینی که رد شد زیاد بود. مرد گفت آخه الان من چرا باید اینو میشنیدم؟ بهش گفتم تو خیابون گری نکنی. و چونه مرد میلرزید، اشکای مرد چلیک چلیک از چشماش سرازی شد.
چرا رفتی، چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماه تا امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو
خسته بود، خیلی خسته بود، انقدر خسته که بعد سرد شدن چایی اصلا تعارف نزد که بره عوضشون کنه. خیز ورداشت به سمت میز و لیوان چایی رو گرفت که بخوره. یه ساعتی میشد که اونجا بودم، نمیخواستم سوالی بکنم، منتظر بودم خودش حرف بزنه. یهو گفت دلم تنگ شده. پرسیدم واسه چی؟ رفت تو اتاق با یه صدف تو دستش برگشت و گفت بذادم گوشت ببین دلت تنگ نمیشه. گذاشتم کنار گوشم، لبخند زدم و گفتم آره منم خیلی وقت نرفتم دریا. خیره شد به صدف تو دستم، پاهامو جمع کردم و چارزانو رو بابل نشستم. یه لبخند کج زدم و گفتم غمت همینه؟ خب پاشو وسیلاتو جمع کن بریم دوتایی شمال، میریم یکی دو روزه بر میگردیم. یه قلوب چایی خورد، بغزشو قورت داد، پرسید خودمو دیگه یادم نیست، تو یادته؟ ما چجوری میگفتم امروز چقدر هوا خوبه خودتو تکون بده بریم بیرون؟ یا وقتی میگفتم دوست دارم دیوونه صدام میلرزید یا آروم بود؟ همش احساس میکنم یه نسخه تقلبی از خودمم. اصلا به نظر چایی‌هایی که قبلا درست میکردم خوشمزه تر نبود؟ دیگه گلدونم به دستم نمیفته، همشون زرد شدن، آب زیاد بهشون دادم یا نور کم بوده؟ نمیدونم، اصلا انگار خودم رفتم مسافرت و منی که اینجام همون همسایه هست که کلید گرفته یه وقتایی به خونه سر بزنه. یه روزایی به خودم سر میزنم ولی هیچی خودم نمیشه واسه جمع و جور کردن این زندگی، همه چی با هم غریبی میکنه. صدات کردم بپرسم چیزی سراغ نداری بذارم دم گوشم صدای خودم رو بده؟
میدونی چی میخوام؟
ها؟
نه زنده زیگه زنده کمتر از لحظه هم وجود داره؟ اگه باشه.
این همیشه تو میگفتی وقتایی که من خیلی حالم از دنیا بد بود، میگفتی زندگی چیزی نیست که سر تاخچه از یاد رو بره.
لذت میبرم از زیستن حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط.
میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه.
زندگی رسم خوشایندست، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من رو برود.
فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم، کاش داده باشم بعد برم.
زندگی ارزشش رو داره.
آقا احمدی چند رو پیش گفتش که شهر برایش زندون شده و هواش نفسش میگیره. گفت لازم داره یه چند روزی دوش از سیاهی و دادقال شهری، از ماشینا و صف اتوبوسا و چه میدونم شلوغی مترو و اینا. بهم گفت تصمیم گرفته چند روزی بره سفر، مسافرت کنه، بره روستا و از منم میخواد که تو این چند رو حواسم به کتاب فروشی باشه تا خیالش راحت باشه. راستش اولش که آقا احمدی اینو گفت خیلی ترسیدم. پیش خودم گفتم پسر امکان داره پس این کار بر نیاد تو. آخه تو همیشه کنار آقای احمدی بودی، همیشه کارهای مهمتر، همیشه کارهای اساسیتر، اینا رو خود آقا احمدی سر و سامون داده. من فکر نمی‌کنم تو بتونی. این فکرارو کردم ولی هیچی به آقا احمدی نگفتم. نمی‌خواستم فکر کنه بی دست و پا. فرداش آقا احمدی راهی سفر کردم و موقع خدافظی بهم گفتش که بهم اطمینان داره و میدونه که این کار واسم چیزی نی. آقا ما فردا صبحش که خواب بیدار شدیم بار سنگینی رو دوشمون حس می‌کردیم. یه مسئولیت بزرگ. رفتم کتاب فروشی و عین آقا احمدی با بسم الله در کتاب فروشی رو وارد کردم. سعی کردم عین آقا احمدی باشم، آروم، متین، با اعتماد به نفس. خلاصه تو چند روزی که آقا احمدی نبود کارمو خیلی خوب انجام دادم. راستش یه جورایی خوشحالم بودم که آقا احمدی چند روزی نبود، چون انگار تو این چند روز تونسته بودم از منطقه امنم خارج بشم. فکر میکنم این کار چیزیه که باید زیاد تمرینش کنم. خارج شدن از منطقه امن به آدم حس اعتماد به نفس و جسارت میده.
زندگی خوب و بده، شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، بلبخند میگذره به سادگی، از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییره هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره، باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به رو شه با مسیری که پیش رو شه.
سپاسگزارم از شما و اینکه همراه بودید برای شنیدن داستان‌های دفتر بهار. یکی از خوبی‌های خوندن کتاب و گوش دادن به داستان‌ها اینه که در لحظه به جاهای مختلف و زندگی‌های جور و جور سرک می‌کشیم و این برای ما که وقت سفر رفتن و روزا کمتر داریم، خودش سفر خیالی خوب به حساب میاد. عمری باقی باشه برمیگردیم. شب و روزتون بخیر و شادی. خداحافظ.
بازی‌های بومی محلی، نماد فرهنگ و نماد اصالت هر قوم، رگ حیات فرهنگ سنتی هر کشور، عنصری ماندگار و کهن و ارتباطی ناگسستنی با زائقه فرهنگی. بازی‌ها و سرگرمی‌های بومی، ملی و محلی در بطن تاریخ هر منطقه‌ای مجال بروز و ظهور می‌یابد. روزگاری نچندان دور که از ورود شبکه‌های گسترده اجتماعی و انواع و اقسام کلاس‌های آموزشی و تفریحی خبری نبود، بازی‌های بومی و محلی تنها راه گذران مفرح اوقات فراغت بود. اما امروزه ردپایی کمرنگ مانده که رادیو زنجان سعی بر احیای فرهنگ سنتی این دیار دارد. آشنا شوید با گوزو باقلاما، یعنی چشم بندی. در این بازی بازیکن‌ها به صورت دایره یا در یک ردیف می ایستادند و دو نفر از بازیکن‌ها شروع کننده بازی بودند. چشم یکی از بازیکن‌ها را می بستند، دیگری دو سنگ یا دو چوب بر می داشت و به هم می زد. کسی که چشمش را بسته بودند به دنبال صدا می رفت تا شخص را بگیرد. اگر موفق شد، خودش جای او را می گرفت. بازی های بومی محلی.
تا بازی کنیم؟
آره.
میخوای اول تو سوار بشی؟
راست میگی؟
آخه باشه که نوبت تو به من میدی.
خب الان اینکه من دوستت هستم،
مثل آدم بزرگا که دوست هم هستن.
نه
راستکی.
مراقب نگاه کودکان باشید. کودکان دوست داشتن صادقانه را میفهمند.
ممنونم و متشکرم که همراه حال میشوز بزنن عزیز دوستلار. جو مگیرش برنامه سی هر هفته بیر استانان، یعنی بود دورت استانی که ارزیلم حضورزا، ترک زبان استانلار، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی اردبیل و زنجانان حضور شریف زد تقدیم اولار، با هفته آذربایجان غربی دن جو مگیرش برنامه سی اشیده چیخ.